شاخصی هم در حوزه فیلم کوتاه داره آریان وزیر دفتری و خب هومن سیدی هم تهیه کنندگی این فیلم رو بر عهده داره. ما در جشنواره ونیز نمایندگان دیگری هم در بخش‌های مختلف داریم، مثل خود هومن سیدی که جنگ جهانی سوم رو در بخش اصلی جشنواره فیلم ونیز در اکران داره. اما تا در حوزه سینما و تئاتر هستیم، بگم که آقای کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایش هم عنوان کردن که تمام تلاششون رو دارن میکنن برای اینکه به تئاتر خارج از تهران، شهرهای مختلف و شهرستانها توجه کنن، اما عنوان کردن با وجود اینکه دولت فرهنگی هست و برنامه‌های متنوعی هم داره، اما بودجه اداره کل هنرهای نمایشی امسال نسبت به سال‌های گذشته کاهشی بوده و کاهش پیدا کرده. البته اعلام کردن که دارن تلاش میکنن که این بودجه دوباره افزایش پیدا کنه. فقط میدونم جامعه البته این بودجه ها وقتی تخصیص پیدا میکنه ما باید اندازش رو بسنجیم.
بله.
چون روی کاغذ مصوب میشه مثلا بودجه 100 میلیارد. اما وقتی تخصیص پیدا میکنه رقمش معمولا کمتر هست. و حالا باید ببینیم که چقدر کمتر هست و چقدر تخصیص پیدا میکنه. ولی خب در کل میتونم بگم که بودجه عرصه فرهنگ هنر ما نسبت به بودجه بخش های مختلف دیگرمون همیشه در مضیقه بوده، همیشه لاغر نحیف بوده.
فقط برای اینه که برگزار بشه، یک رویدادها برگزار بشن، اونایی که چیده شدن توی تقویم، نه برای در واقع گسترشش، نه برای با کیفیت تر برگزار شدنش. اینا بودجه نیست، فقط برای اینکه برگزار بشه، همین، در همین حد.
حالا من خیلی ناراحت کنم بگم در سال گذشته که مثلا جشنواره تئاتر فجر بود، واقعا این نکته‌ای که شما گفتید مصداق داشت. صرفا جشنواره تئاتر فجر برگزار شد، جشنواره فیلم فجر میتونیم بگیم تا وجودی صرفا برگزار شد. حالا این دوره بالاخره الان دیگه همه ی حاصل دستنج در از مدیریت فرهنگی دولت 13 رو در جشنواره تئاتر فجر و همچنین فیلم فجر موسیقی شاهد خواهیم بود. باید ببینیم که این رویدادها در چه کیفیت و اندازه و در از کمیتی برگزار خواهد شد. خبر نهایی من بگم که آقای رضا کیانیان که این شبها نمایش پدر رو روی صحنه تارون اصلی مجموعه تئاتر شهر دارن، اعلام کردن که خیلی ترجیح میدن که تماشاگران این نمایش اول فیلم پدر رو با بازی آنتونی هاپکینز که اتفاقا اسکار هم گرفت براش ببینن و بعد به دیدن نمایش پدر بیان. به دلیل اینکه عنوان کردن که من از چالش و کلکل خوشم میاد، اتفاقا فرقی هم نمیکنه آنتونی هاپکینز باشه یا هر بازیگر دیگری، و عنوان کردن کسانی که فکر میکنن که ایشون دیگه بازی در قالب یک شخصی که دچار آلزایمر شده و دچار فراموشی میشه رو تمام کردن و دیگه هیچ کس بهتر از ایشون نمیتونه ایفای نقش بکنه، درست نیست، چون در مقابل بازیگری همیشه دریچه های جدید و تازه‌ای باز میشه و ایشون عنوان کردن که ترجیح میدن تماشاگرانشون اون فیلمو ببینن و بیان حالا اتفاقا قیاس رو داشته باشن، گرچه که خب مدیوم ها و بسترهای این دو با هم تفاوت میکنه، یک فیلمه و این تئاتر طبیعتا تفاوت های زیادی وجود داره. اما من خودم 2-3 شب پیش نمایش رو دیدم و بعد بلافاصله فیلم رو هم یک بار دیگه اومدم دیدم. میتونم بگم خیلی هم پربیراه نگفتن آقای کیانیان، لحظه های درخشانی در نمایش وجود داره، ولی خب طبیعتا جذابیت های بصری فیلم و فضاسازی که در فیلم میشه کرد در نمایش ما دار سخت‌تره. خیلی میخوام تبریک بگم به طراحی صحنه کار که فکر میکنم طراحی صحنه واقعا درخشان و خوب.
چقدر عالی، متشکرم از شما محمد رضا ایمانیان عزیز. بحث فیلم کوتاه هم شد، بگم که هفته دیگه رونمایی از 39 پوستر 39مین جشنواره فیلم کوتاه تهران رو خواهیم داشت. با آرزوی موفقیت برای همه عوامل این جشنواره که بسیار بسیار جشنواره پر اهمیتی است، نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح بین المللی هم جشنواره مهمی است در حوزه فیلم کوتاه. محمد رضایی عزیز، خیلی خیلی خوشحال شدم صدا تو شنیدم. تا هفته دیگه باید با تو خداحافظی کنیم، روز خوبی داشته باشیم.
ممنون و متشکر. تا هفته آینده که احتمالاً در خدمتتون باشم، هر چه که هستید سالم سلامت و همیشه خندان باشید.
سپاسگزارم، خداحافظ. خب همچنان همراه شماییم، کلی هم عکس العمل راجع به پرسپولیس و استقلال گرفته. ببین برای من که فرقی نمیکنه، من بارها گفتم استادیوم واسه استقلال میرم، واسه پرسپولیس هم میرم، جفتشون رو دوستم. میثم کریمی پرسپولیسیه، خانم فردی هم که اینجا صدا بردارمونه استقلالیه. نمیدونین چه جنگیه. امیدوارم که فرهنگ هواداری و کاریخونی رو رعایت بکنیم. به هر حال یکی از قشنگی های فوتبال همین کلکلاشه دیگه. من از دور نگاه میکنم میخندم، راستش نگاه میکنم من طرف داره هر دوتایش مزور. خب بریم یه موضوعی رو بررسی بکنیم و خبرش رو خدمت شما بگیم و دوباره برگردیم سراغ پیامک ها. اما احمد رضا احمدی، شاعر بسیار بسیار توانای کشورمون، اخیراً یک نمایشگاه نقاشی برگزار کرده. احمد رضا احمدی بیشتر به عنوان شاعر شناخته میشه و خودش گفته که برای فرار از افسردگی به سمت نقاشی رفته. نمایشگاه جدیدش هم با همین فلسفه شکل گرفته. امیدوارم که برید و سر بزنید به این نمایشگاه. آثاری با سبک ابستره یا حالا هنر تجریدی که این روزها در فضای هنرهای تجسمی و در رشته نقاشی برخی هنرمندان پیرو اون هستند، آثار احمد رضا احمدی هم از همین در واقع سبک پیروی میکنه. از در واقع آثاری که من در این نمایشگاه دارم میبینم باید عرض بکنم که بسیار میشه لذت برد. به هر حال هنرمند، چه نقاش باشه چه شاعر باشه، یک روحیه لطیف داره و میتونه اون روحیه لطیف رو در تشخیص یا تبیین در حوزه های دیگه هنری هم به کار ببره. شاید برای نقاشی کردن سالها دهه ها نیاز به در واقع قلم به دست گرفتن و رنگ بر روی بوم گذاشتن باشه. قطعا همینطوری، همونطوری که توی حوزه های دیگه این عمر صرف کردن لازمه، این موی سفید کردن اهمیت داره. اما به هر حال اون روحیه لطیف و هنری میتونه کمک بکنه که شما در کنار هم چیدن رنگ ها، در تشخیص این که ترکیب بندی الان چقدر درسته در یک نقاشی، ازش استفاده بکنید. باور کنید که این شکلیه و مطمئنم که این همه روحیه لطیف و شاعرانه در احمد رضا احمدی در بر روی بوم هم خودش رو نشون میده، همونطوری که در نقاشی هاش میشه دید. یادی کردیم از احمد رضا احمدی عزیز که خود من با شعراش خیلی خاطره دارم. اگر نخوندید حتما یه سری به دفتر شعری از احمد رضا احمدی بزنید. در آستانه جام جهانی هستیم. چه موضوعمون فوتبالی شده امروز داره. در آستانه جام جهانی میخوام از پیامک حبیب از کارگاه موبیل سازی رونمایی کنم که بسیار بسیار پیامک پرمغزی بود، زیبا. میگم ما هلوهوش دو ماه دیگه باید بریم در رقابت‌های جام جهانی شرکت بکنیم و اینجا حبیب گفته زنده باد پرستقلال. شما ببینید آخه این همه خلاقیتو ما الان به پرستقلال نیاز داریم. بزنید با فولاد و سپاهان هم یه کلمه بسازیم ببینیم چجوری میشه. ملوان و بندر انزلی، نمیدون نساجی مازندران دیگه. از شب خدمت شما زوباهن اصفهان، مصر رفسنجان، از اون برم یه تراکتور سازی تبریز میاد بالا، از ما پدیده شاندیز رو داریم، از این ور میاد حمله میکنم فولاد خودستان. نمایشگاه نقاشی عالیه. اینو 45-61 برامون فرستاده که فکر کنم اولین پیامک امروز هم شما فرستاده بودی، صبح بخیر گفته بودی، دم شما گرم. سلام صبح بخیر ناصر از آشوراباد لرستان که دیگه حسابی پاتوقی برنامه پرانتز خبر شده. گفتن که برگردیم به موضوع اول برنامه که کار در واقع فیلم های حوزه کودک و نوجوان رو داشتیم بررسی میکردیم. گفتن که کارتونای قدیمی میدونین چی میگن؟ اینو میگن: من ماندم تنهای تنها، من ماندم تنها. علی فلک‌زاده با ماست و یک استقلالیه. آقا از این بحث رنگا بگذاریم، حال و هوای سینما جذابه اگر باشی توی سینما، درست میگم؟ اینو 45-61 تلگرامی میای یک سری چیزا رو میگی، تلگرافی و میری، اصلا نمیدونم بار کدوم بخش از برنامه بود. اما آرش علیزاده هم کلی لیست برامون جور کرده که آخر هفته میتونیم بشینیم همه رو نگاه کنیم. النگ و دولنگ، محله بروبیا، آقای حکایتی، گنجشکک عشیمشی که آهنگ بود، کار و اندیشه، هوشیار و بیدار، چاق و لاغر، بچه ها مواظب باشید. وای وای، حسابی قشنگ معلومه که اهل تلویزیون بودی. جام رنج بر سلام، امیدوارم صبح شادی رو سپری کنید. بله در کنار شما، معلومه که همینطوره. گفتن که چرا حامی و کامی رو نمیگی؟ دوتا پسر بچه بودن که دوتا ماشین سوزوکی سه سیلندر داشتن. محمد روشنی از پرند: حامی و کامی هم یادش بخیر باشه واقعا. النگ و دولنگ، هادی و هدا، نمیدونم همه اینا بعدم زوجای هنری خوبی بودن. حمید حبیبی از نگفتن کجا، من فکر کردم از کوههای آلپ بهمون پیامک زدن، ولی نه، بچه های آلپ رو بهمون معرفی کردن. ولد بیگیس، آره آره بله، و در واقع سهرامی پسر شجاع، همه اینا رو گفتن. جک و لوبیای سهرامیز فکر کنم. خیلی ممنونم از شما، در واقع ترکیبیه، بعضیشون جک و مثلا لوبیای سهرامیز رو گفته، بعد پسر شجاع و کوههای آلپ هم با هم قاطی شده فکر کنم. حمیده حبیبی سلام و صبح خیر به شما، متشکرم. گفتن که شهرام سلیمی از تهران پارس: خونه مادر بزرگه، مدرسه موشا، این دوتا اثر درخشان و ماندگار از خانم مرضیه برومند که امیدوارم حالشون خوب و خوش باشه هر جایی هستن. بله داشتیم یاد فراموش میکردیم، خونه مادر بزرگه کسی نگفته بود تا الان، که دیگه چی بگم من از این مجموعه که خیلی، من خودم بچه بودم اسمم نبات بوده از قرار، داداش بزرگام یکیشون نکسیا و نکتلا بودن، درسته که نکتلا خانم بود، دختر خانم بود، ولی به هر حال دو تا داداش داشتم که نکسیا و نکتلا بودن. من که به دنیا اومدم نبات شدم. چرا؟ چراش جالبه؟ چون پسرمون اون دو تا رو اذیت می‌کرده، با من خوب بوده که اون میشده پسرمون میشده کی؟ میدونم نبات هم دختر بوده، آقا نکتلا هم دختر بود، ولی بالاخره این ترکیب ستایی. و اسم گربه چی بود اگه گفتید اگه یادتونه؟ مخمل میشه پسرموم که اون دوتا رو اذیت میکرد، منو دوست داشته. چقدر باحال بود مخمل، اگه یادتون باشه نباتو خیلی دوست داشت. دوستان میگن از هاپوک کومار که خط قرمزشونه چرا یادی نکردیم؟ بله خانوم فردی هم میگن آقای زون که حلزون بود و نباید بهش میگفت زون. خیلی شخصیت های خوبی داشت واقعا، پدر و مادره با بازی و صدا پیشگی جذاب خانوم معتمد آریا و آقای رضا بابک، چقدر دوست داشتنی بودن. یه پدر و مادر به نظرم درجه یک و خیلی خیلی مهربون. خلاصه ایشالله که هر کسی که بچگی ما رو قشنگ کرد، نقشی در قشنگ شدنش داشته، سالم و سرحال باشه و دلش خوش. اگرم در بین ما نیستن ایشالله روحشون در آرامش باشه. اما بریم سراغ یک کشف جدید، یک در واقع اتفاق تازه که ما هر روز سعی میکنیم تو برنامه‌مون این کشفا رو هم به سمع شما برسونیم. دیروز در مورد مقبره‌هایی که کشف شد و امروز در مورد تصویری از میکلانج که توی یک کتاب تاریخی کشف شده، یک پژوهشگر تصویری از میکلانج مجسمه‌ساز چیره دست ایتالیایی رو در حاشیه یک کتاب تاریخی کشف کرده. جیمز هال پژوهشگر و نویسنده کتاب کارگاه هنرمند، یک تاریخچه فرهنگی، معتقده که طراحی کوچکی که در حاشیه یکی از نسخه‌های قرن 15 کتاب کمدی الهی دانته وجود داره، در حقیقت میکلانج مجسمه ساز نامدار ایتالیایی رو عین فعالیت در حوزه در واقع مجسمه سازی داره میکشه. خیلی تصویر جالبی، اگر سر بزنید به فضای مجازی میبینیدش که یک مجسمه ساز داره یک در واقع سر خیلی بزرگ رو با چکش میتراشه و خلق میکنه و گفتن که آقای جیمز هال این تصویر خود میکلانجه. هال برای نگارش کتاب جدیدش درباره این طراحی تحقیق کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که این طراحی فقط میتونه میکلانج رو به تصویر بکشه. حال همچنین معتقده این سردیسی که عرض کردم اون در واقع مجسمه ساز داره خلق میکنه، که خیلی هم عظیم و جسته است، به مجسمه های سن پیتر و سن پل و در واقع یک مجسمه دیگه که میکلانج در فاصله 1501 تا 1504 برای کلیسایی در سینا خلق کرده ثبت شده. یعنی در واقع همون سردیس ها رو وقتی میکلانج داشته طراحی میکرده ازش نقاشی کشیدن توی سالهای 1501 تا 1504. این هم خیلی جالبه. یه دفعه من مطمئنم که خیلی میارزه این نقاشی دیگه، حالا میلیون دلار هم شاید بشه، کی میدونه. اما محمد رضا ایمانیان در مورد سینما صحبت کرد، ولی یه فیلم خیلی جذاب و از قلم انداخت که مطمئنم ما تئاتریا خیلی برامون مهمه که توی جشنواره ونیز اکران شده و اون فیلم جدید مارتین مکدوناست. مارتین مکدونا که یک نمایش نامه نویس و فیلم نامه نویس و البته کارگردان درجه یکه، حالا ارواح آینی شیرین رو به جشنواره ونیز برده. تشویق 12 دقیقه‌ای بعد از تماشای این فیلم توی جشنواره ونیز باعث شده که خبرها حسابی به سمتش بچرخه. فیلم ارواح آینریش، در واقع آینریشمور که یه نمایش بود، یادتون باشه صدفان آینریشمور، حالا همون آینی شیرین یک جاییه که حالا براتون قصتش رو تعریف میکنم. ارواح آینی شیرین ساخته جدید مارتین مکدونا بعد از نمایش توی جشنواره ونیز با تشویق 12 دقیقه‌ای حاضران در سالن همراه شد. همکاری مجدد کارین فارل و برندون گلیسون که قبلا ما اونا رو توی در بروژ دیده بودیم، اون هم ساخته مارتین مکدونا. فیلم جدیدیه که حالا در جشنواره ونیز با استقبال گرم مخاطبها روبرو شده. فیلم ارواح حالا آینریشمور که اولین فیلم مکدونا پس از 3 بیلبورد خارج از میسوری بود، توی جشنواره ونیز اکرانش اولین بار اتفاق افتاده. داستان کمدی سیاه مارتین مکدونا، فیلمساز و فیلمنامه نویس مشهور بریتانیایی ایرلندی، در سال 1923 در جزیره‌ای که عرض کردم یعنی آینی شیرین اتفاق میفته و داستان دو تا دوست یعنی پادریاک و کلم رو دنبال میکنه، وقتی که کلم به طور ناگهانی و غیر منتظره دوستی خودش رو به پایان میرسونه. پادریاک در تلاشه که این رابطه رو ترمیم بکنه. قصه رو میبینید، یه خطیش چقدر جالبه، چقدر قراره که در رابطه با موضوعات روانشناسانه صحبت بشه، نه یک حالا فیلم حادثه‌ایه بزن و به کوبه نمیدونم انفجار و فلانه اینا. این از ویژگی های مکدوناست در این بروژم این فیلم رو در واقع همین شکلی به یاد میاریم که دوباره همین زوج توش بازی میکردن. حالا جالبه که مکدونا هم راجع به همین موضوع صحبت کرده، توی مصاحبهش گفته که داستان غم‌انگیز ساده جدایی دو جوان توی این فیلم اتفاق میفته و اضافه کرده که یکی از دلایل اصلی نوشتن اون بازگشت کالین فارل و برندون گلیسون بوده، چرا که از زمان ساخت فیلم در بروژ یا این بروژ با اونها دوست بوده و همیشه امیدوار بوده که هیچ کس دیگه‌ای با اونها به عنوان زوج سینمایی کار نکنه. فیلم جدید مکدونا پس از نمایش همونطوری که گفتم بسیار مورد توجه قرار گرفت و قراره که بعد از جشنواره ونیس توی جشنواره فیلم تورنتو به نمایش گذاشته بشه و از 21 اکتبر هم به صورت محدود اکران میشه. 79مین جشنواره فیلم ونیز هم که از تاریخ 31 آگوست یعنی 9 شهریور تا 10 سپتامبر 19 شهریور ادامه خواهد داشت. خب 52 دقیقه از ساعت 9 گذشته و ما در واپسین دقایق برنامه پرانتز خبر امروز هستیم که دوست دارم در مورد نخستین نمایشگاه فرهنگ ایران زمین صحبت بکنم خیلی کوتاه. ایجاد استارتاپ های مهم در صنایع فرهنگی موضوعی بوده که رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی خبر داده در رابطه باش. در آینده نزدیک ایشون گفتن که استارتاپ های مهمی در صنایع فرهنگی خواهیم داشت. نخستین استارتاپ مربوط به حوزه طراحی جواهراته که طی هفته های آتی در تهران شروع میشه. محمد حسین ایمانی خوشخو رئیس پارک ملی علوم و فناوری در واقع گفتن که توی نمایشگاه فرهنگ ایران زمین گفته صنایع فرهنگی نقش مهمی در توسعه پایدار داره و از لحاظ اقتصادی سهم مهمی از درآمد کشورها رو صنایع فرهنگی تشکیل میده. حالا ما باید تلاش بکنیم که در این حوزه بتونیم بیشتر از پیش روی بکنیم. واقعا هم لازمه که این اتفاق بیفته. نخستین نمایشگاه فرهنگی ایران زمین روز گذشته با محوریت فعالیت‌های فرهنگی هنری اقوام پوشاک و گردشگری جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، دبیر کل اکو، سفرای برخی کشورها در تهران و رئیس فراکسیون فعالیت‌های فرهنگی و نمایشگاه‌های مجلس شورای اسلامی در جزیره کیش افتتاح شد و تا 17 شهریور ماه هم ادامه داره، یعنی تا فردا. آرزوی موفقیت می‌کنیم براشون. خیلی سریع می‌خوام برم سراغ پیامک‌ها، خیلی وقتمون کمه. علیرضا بچه کرج واقعا فصل الکتاب کرده با پیامکش، گفته فرضم داده آکل بریفین، پروفسور بالتازار، توشیشان، گالیور، بار بابا پال، تا جایی که یادم سخت بودم میشه برام گفتن این اینا رو یادت میاد، مسافر کوچولو چطور، بلو سباستیان، مهاجران، بچه های مدرسه والت، وروجک و آقای نجار، خاله ریزه، پت پستچی، افسانه سه برادر، جزیره گنج، سرندی پیت، خدایا خیلی زیاد بود. میسم از تهران واتو واتو پرنده سهرامیز رو بهمون یادآوری کرده، پرین رو رضا عابدی و محمد گیلوری گفته که آقای کریمی اگه امکانش هست یه آهنگ از آقای چاوشی پخش کن خستگیمون در بیاد. میگه که نداریم بابا، آخه واقعا میشه الان که گفتن محمد؟ فکر کنم تلاششو میکنه حداقل. محسن قومی از تهران گفته بهترین بابای دنیا رو یادتون میاد؟ بهترین بابای دنیا رو یادتون میاد؟ بله خانم فردی یادشون میاد. لوک خوششانس، وای وای وای، خیلی واقعا لوک خوششانس هم حواسمون نبود، خیلی حیف شد. البته ما حواسمون در واقع قرارمون انیمیشن نبود، من حواسم نبود که انیمیشن هم دارم همینجوری میگم، ولی متشکرم واقعا لوک خوششانس، حیف بود اسمشو نبریم. لوک خوششانس به عنوان یک شخصیت انیمیشنی به دنیای واقعی به نظرم تا حدی راه پیدا کرد. مهدخت بهمون پیامک زده، حمیدرضا مولایی بهمون پیامک زده، میثم عسکری دیگه وقت نداریم پیامک‌ها رو بخونم، و رضا زنگنه و دیگه خیلی، سینا زرقام از تهران، حسن زاره و دوستای عزیز دیگه. خیلی ممنونم که امروزم با ما بودید، خدا نگهدارتون، آخر هفته خوبی داشته باشید.
اگه بیام و تو نباشی خود دلم تنگ میشه، اگه کسی جات ندونه همه جا جنگ میشه، لشکر غم و همه دنیا رو میگیره، جنگی که عشقی به جز ما توش نمیره، مثل کشتی زیر دریا که تو شهر خم اسیرم، مثل کشتی زیر دریا.